درمن اوریدونکو وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زما همکاره سحر لیوال راغلی او په دري ژبه به وروستۍ خبرې دري مجله تاسو ته وړاندې کړي. سحر جان مهرباني.
با تشکر از شما. حدیث پردیس از ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر می شنوید که ریاست اجرایی حکومت می گوید برای سرکوب تروریسم در افغانستان و منطقه باید فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد. راه سالنگ پس از 3 روز امروز دوباره باز شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
یک مقام ارشد نظامی در ولایت هلمند ادعا می کند که ایران هزاران جنگجوی افغان را در آن کشور آموزش نظامی می دهد. شمار زیادی از باشنده های ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه حملات راکتی پاکستان بر این ولسوالی می خوانند دست به تظاهرات زدند و در یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 14 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر در رفتار طالبان الی بهار سال آینده تغییر مثبت به میان نیاید و خشونت‌ها در این کشور کاهش پیدا نکند، اقدامات تحریمی در برابر طالبان به شمول بسته شدن دفتر این گروه در قطر روی دست گرفته شود. محمد اشرف غنی سخن را به روز شنبه در دیدار با وزیر خارجه قطر در شهر مانشن جرمنی گفت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این دیدار همچنان با وزیر خارجه قطر گفت است که تحقیقات درباره حادثه قندهار نشان می‌دهد که طالبان و شورای آنها در این حمله دست دارند. در این انفجار که اواخر ماه جدی در مهمانخانه ولایت قندهار رخ داد، بیش از 10 نفر به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. سفیر امارات متحده عربی در کابل و همایون عزیزی والی قندهار در این رویداد زخمی شدند. سفیر امارات هفته گذشته در اثر جراحاتی که برداشته بود درگذشت. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مسئول گروه اپراتیفی در ولایت هلمند ادعا می کند که ایران هزاران جنگجوی افغان را در آن کشور آموزش نظامی می دهد. عبدالجبار قهرمان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
زده در کسر به طوله ایسام چه پی ایران که پیلن لوی برخ افغانان خصوصا در دقی سیمی در هلمند، در پرا، در شندن، در ایراد او برغیس پوری در دوی ترترین یا در تربیه لندی دید.
پیش از این حیات الله حیات والی هلمند ایران را به مداخله نظامی در این ولایت متهم کرده بود. ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته است. شماری زیادی از باشنده های ولسوالی لالپور و ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه حملات راکتی پاکستان بر این ولسوالی می خوانند دست به تظاهرات زدند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که به تازگی صدها راکت از خاک پاکستان بالای ولسوالی لالپور پرتاب شده که در نتیجه 8 نفر زخمی شده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. جنرال عبدالواسی رؤوفی رئیس کمیته ارزیابی تدارکات و آفرگشایی وزارت داخلی افغانستان به جرم عقض 150 هزار دلار رشوت از سوی محکمه استیناف به 12 سال حبس تنفیذی و پرداخت جریمه معادل رشوه دریافت شده محکوم شد. انیسه رسولی که ریاست هیئت قضایی محکمه استیناف را به عهده داشت گفت:
طبق هدایت ماده 156 قانون جزا، شدیدترین آن که مدت 5 سال حبس تنفیذی می باشد باید قابل تطبیق و جزای فوق ذکر که مجمعا مدت 12 سال حبس تنفیذی می شد استنافا حکم نمودیم.
آقای رؤوفی که قبلا به عنوان معاون معاونیت پلیسی و استراتژی وزارت داخله نیز ایفای وظیفه کرده، اتهامات وارد شده بر خودش را رد کرده است. ادامه خبرها. در یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 14 نفر کشته شدند. مواد انفجاری در یک موتر کارگزاری شده بود. مسئولیت این حمله را که امروز در یک بازار رخ داد تا حال کسی به دوش نگرفته است. خبرگزاری ها گزارش دادند که زنان و اطفال شامل قربانیان این روی دادند. در گذشته حملات مشابه را گروه تندرو الشباب انجام داده بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش تهدیدات و زورگویی را رد میکند و خواهان راه حل های دیپلماتیک است. جواد ظریف که امروز در نشست امنیتی منشن صحبت میکرد، تحریم های آمریکا و این اعلان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را رد کرد که گفته است ایران به خاطر آزمایش اخیر راکت بالستیک زیر نظارت شدید قرار دارد. آقای ظریف افزود ایران به تهدیدات و زورگویی پاسخ درست نمیدهد و گفت کشورش به تحریم ها نیز درست پاسخ نمیدهد، اما به احترام متقابل پاسخ خوب میدهد. و صدر اعظم عراق میگوید که عملیات نظامی برای پس گرفتن غرب شهر موصل از گروه دولت اسلامی آغاز شده است. حیدر عبادی در یک سخنرانی تلویزیونی امروز گفت:
نعلن انطلاق صفحه جدیده من
عملیات. ما آغاز یک مرحله جدید عملیات به نینوا میآییم را اعلان میکنیم تا بخش غربی شهر موصل را مانند سایر مناطق این شهر آزاد کنیم. از نیروهای شجاع ما میخواهیم که این مبارزه را آغاز کنند و مردم را در مناطق باقی مانده شهر از ظلم و ستم داعش آزاد سازند. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش شهر موصل را در سال 2014 تصرف کرد و این شهر را مرکز خلافت خود در عراق اعلان کرده است. موصل آخرین پایگاه مهم گروه داعش در عراق است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
ممنون ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. ریاست جای حکومت میگوید برای سرکوب تروریسم در افغانستان و منطقه باید فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد. معاون سخنگوی این ریاست:
پاکستان بدون شکر ترهگر و مرسته کوونکی هیوادی دی لپاره چې په افغانستان کې ترهګري وځپلسي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړه سي، اړتیا ده چې په پاکستان نړیوال فشارونه زیات سي.
در این حال وزارت دفاع ملی میگوید برای پاسخ به حملات راکتی پاکستان آماده دفاع و منتظر دستور رهبران حکومت است.
ما حاضر هستیم که به امر مقامات رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان همون رسالت ما که عبارت از دفاع از جغرافیای افغانستان است ادا کنیم.
گزارش را در مورد وضعیت در سالنگ ها نیز خواهید شنید. و شماری از باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ شکایت دارند که طغیان آب دریای امو سبب شده تا آنان منازلشان را از دست بدن. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. حکومت افغانستان تلاش های امریکا را که بر اساس آن فشارهای سیاسی و اقتصادی به اتهام حمایت از تروریسم بالای پاکستان بیشتر شود را یک ضرورت زمانی می داند. ریاست اجرایه می گوید برای اینکه تروریسم در افغانستان سرکوب شود باید امریکا فشارها بر پاکستان را بیشتر کند. این در حال است که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که امریکا برای آوردن فشار بر پاکستان به اتهام حمایت از تروریسم غور می کند. در این حال کارشناسان سیاسی می گویند حکومت افغانستان باید از این موقع استفاده کند و شواهد بیشتر را بر ضد پاکستان به جهانیان ارائه کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
میگوید از کوشش‌های ایالات متحده آمریکا درباره آوردن فشارهای سیاسی و اقتصادی به اتهام حمایت از تروریسم بر پاکستان حمایت می‌کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای اینکه تروریسم در افغانستان سرکوب و القاعده در منطقه نابود شود ضرورت است تا پاکستان به اتهام حمایت از تروریسم زیر فشارهای بیشتر کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده قرار گیرد.
پاکستان بدون شک
پاکستان کشور کمک کننده تروریست ها است و در آنجا تروریست ها تربیت می شوند و در همانجا امکانات مالی برایشان فراهم شده است. برای اینکه تروریست ها در افغانستان سرکوب و القاعده در منطقه نابود شوند، ضرورت است تا فشارهای جهانی بر پاکستان افزایش یابد و در رأس آمریکا در این بخش تلاش کند. این در حال است که بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، واشنگتن درباره آوردن فشار بر پاکستان به اتهام حمایت این کشور از تروریسم غور می کند. وال استریت جورنال می نویسد مراکز تحقیقی و پلیسی ساز آمریکا در روزهای اخیر به اداره دونالد ترامپ پیشنهاد کرده تا در کنار ایران، سوریه و سودان پاکستان را هم در لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کند. با این حال کارشناسان سیاسی می گویند پاکستان این پیام را به دست آورده و تلاش می کند تا با تکتیک های مختلف خود را به جای حامی تروریسم قربانی آن جلوه دهد تا با چنین سرنوشت روبرو نشود. سید خالد سادات یکی از این کارشناسان حملات راکتی اخیر پاکستان بر خاک افغانستان را بخش از این بازی می داند. من فکر میکنم که این بازی جدید نیست، بلکه در حال حاضر شدت یافته است. حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است که ما شواهد در دست داریم که حملات اخیر در پاکستان در داخل خاک این کشور پلان شده است. پاکستان میخواهد که توجه دولت دونالد ترامپ را به خود جلب کند، ولی در این بازی پاکستان شاید پیشرفت نتواند، به خاطر که جهان فهمیده که این کشور چی میخواهد و آمریکا و جهان را چقدر فریب داده است. هفته گذشته در نتیجه حملات انتحاری در برخی شهرهای پاکستان حدود 100 تن کشته شدند. آقای سادات میگوید حکومت باید از این موقع استفاده کرده و درباره حضور گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان شواهد دیگری را هم به جهان ارائه کند. از سوی دیگر محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین‌الملل ورسی جرگه میگوید آوردن فشارهای بیشتر بر پاکستان چیزی است که سبب امن در منطقه و جهان می‌شود.
ایالات متحده آمریکا بالایش تحریم‌ها را توجه بکنه، پاکستانی ها مجبور میشن که دست از تجهیز و تمویل و تربیت توریسم بردارن. در این شکل نیست که باز هم افغانستان هم جهان هم اگه در امن قرار میگیره.
با این همه تیت پاول سرپرست کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکا نیز هفته گذشته تاکید کرده است که پاکستان باید به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شود. آقای تیت پاول در مصاحبه با برخی رسانه‌های آمریکایی گفته است نظامیان پاکستان از آمریکا پول میگیرند و این پول در اختیار تروریست‌ها در افغانستان قرار میگیرد.
شنیدید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته است برای مبارزه با تروریسم و سرکوب آن در افغانستان منطقه باید آمریکا فشارها را بر پاکستان بیشتر کند. این در حال است که هزاران باشنده ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار امروز بر ضد حملات راکتی پاکستان بر این ولسوالی دست به مظاهره زدند. آنان از حکومت خواستند تا هر چه زودتر جلوی حملات راکتی پاکستان را بگیرد، ورنه خودشان بر ضد آن اقدام خواهند کرد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آماده‌اند تا از حملات بر این کشور دفاع کنند. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی در عکس العمل به حملات اخیر پاکستان بر افغانستان گفت نیروهای امنیتی افغان آمادگی دفاع از کشور را دارند، اما منتظر دستور رهبران حکومت هستند. این در حال است که حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر نیز ادامه دارد. بیشتر در مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به حملات راکتی پاکستان بالای ولایت کنر و ننگرهار میگوید نیروهای افغان آماده دفاع از حاکمیت ملی و خاک این کشور هستند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بان که تلاش های دیپلماتیک برای توقف حملات اخیر پاکستان بالای مناطق سرحدی ادامه دارد، اما به گفته وی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آماده اند تا از کشورشان دفاع کنند. آقای رادمنش میگوید در این زمینه منتظر دستور رهبری دولت هستند.
ما منتظر این هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به یک فیصله برسه و ما حاضر هستیم که به امر مقامات رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان همون رسالت ما که عبارت از دفاع از جغرافیای افغانستان است ادا کنیم.
پس از حمله انتحاری در ایالات های سند و پنجاب پاکستان، مقامات آن کشور گفتند که این حملات از سوی مخالفین مسلح که در خاک افغانستان بسر میبرند انجام شده است. پس از آن حملات راکتی از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان در شرق این کشور آغاز گردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت از جمعه گذشته تا کنون از آن سوی خط فرضی دیورن نزدیک به 400 راکت بالای ولسوالی لالپور این ولایت اصابت کرده که در نتیجه آن دو کودک زخمی و 200 خانواده منازلشان را ترک کردند. آقای خوگیانی میگوید پاکستان با اجرای چنین حملات تلاش می‌نماید تا از عملیات علیه داعش در ولایت ننگرهار جلوگیری نماید. وزارت خارجه افغانستان نیز در رابطه با موقف اخیر مقامات پاکستانی و حملات راکتی آن کشور بالای ولایت ننگرهار و کنر، سفیر آن کشور را احضار کرد. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند پاکستان میخواهد از این طریق حکومت افغانستان را تحت فشارهای سیاسی و نظامی قرار دهد. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون که همکنون در ولایت کنر به سر میبرد میگوید در حملات راکتی اخیر پاکستان در این ولایت زنان و کودکان نیز کشته شدند، اما وی ارقام در این زمینه ارائه نکرد.
در اثر اصابت راکت در ولسوالی سرکانای ولایت کنر زنان و کودکان کشته شدند. در جلال آباد نیز راکت اصابت کرده است. پاکستان در این اواخر میخواهد افغانستان را تحت فشارهای سیاسی و نظامی قرار دهد.
پاکستان در جریان سالهای گذشته در برخی موارد بر مناطق شرقی افغانستان حملات راکتی را انجام داده که تلفات و خسارات مالی نیز در قبال داشته است. از سوی هم شماری از کارشناسان بدین باورند که پاکستان با انجام این حملات تلاش می‌نماید تا در مناطق شرقی و برخی جاهای دیگر زمینه جابجا شدن افراد وابسته به داعش را مساعد سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات با رادیو آزادی. این رادیو را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم گزارش داریم در مورد این که پس از نزدیک به 3 روز راه سالنگ امروز دوباره باز شده است. این را در نتیجه سرازیر شدن برف گوجها مسدود شده بود. برای آگاه شدن بیشتر از وضعیت سالنگ ها امین حالا احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را از ولایت پروان روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای انایش سلام، راه سالنگ از کدام ساعت روز برای مسافرین باز خواهد بود و آیا موترهای باربری هم اجازه خواهند داشت تا از این مسیر عبور بکنند؟
من با شما سلام دارم همکار عزیز و از طریق برنامه تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، همطور که شما گفتین شورای سالنگ در نتیجه برفاری های سنگین و طوفان های شدید که نزدیک به 3 روز احتوا میکرد برای ترافیک مسدود بود و علاوه از این موضوع در حدود بیش از 16 برفکوچ هم سرازیر شده بود که سبب انفجار تا این مدت شورای سالنگ شد. اما نزدیک به عصر امروز در تماس های تلفنی دوامداره که من از ساحه ما با مقامات ابتدای مراقبت سالنگا داشتیم و همچنان از ساحه که مسافرین انتظار داشتن شورای سالنگ بعد از پاک شدن 16 برفکوچ برای ترافیک باز شده و حال وسایط هم از باربری و هم از مسافربری داخل دره سالنگ شدن و رفت آمد جریان پیدا کرده.
با تشکر از شما احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد باز شدن راه سالنگ که همچنان برای مسافرین یعنی موترهای مسافربری و همچنان وسایط باربری باز شده گزارش میداد. همچنان یک گزارش دیگر داریم که باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ شکایت دارند که طغیان آب دریای آمو سبب شده تا آنان منازلشان را از دست بدند. شمار از این باشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مساله در نتیجه خیزش آب دریای آمو ده ها جریب زمین زراعتی آنان تخریب شده و به منازل مسکونیشان نیز صدمه وارد می شود. مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ شکایت دارند که تخریبات دریای آمو باعث شده است تا آنان منازل مسکونی خود را ترک گفته و در حالت بی سرپناهی قرار بگیرند. ملا نظر یکی از باشندگان این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت که همساله در اثر طغیان آب دریای آمو ده ها جریب زمین در این ولسوالی تخریب می شود و همچنان علاوه بر زمین های زراعتی منازل مسکونی افراد نیز از بین می روند و اگر حکومت به موقع برای حل مشکل تخریب آب دریای آمو توجه نکند دیر نخواهد گذشت که ولسوالی کلدار از جغرافیای بلخ حذف شود. ملا نظر می گوید که بزرگترین مشکلشان ناتوانی در قسمت جلوگیری از آبخیزی های دریای آمو است. وی گفت
دریای آمو شیست افیتر در حال دمو کومای ما خود مغلقتی میگه دمونجا گرفت کاری نشجا میره کده یعنی طرف فرید اینجا سفت در خانوار خوش کده حال تفریدش
هست. عبدالرحیم یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ است که از موجودیت مشکل مشابه شکایت دارد و می افزاید که تخریبات منازل مسکونی افراد در اثر آبخیزی دریا و از بین رفتن کشتزارها سبب شده است تا مردم مجبور به مهاجرت شوند. با گفته این باشنده ولسوالی کلدار که دولت نیز در خصوص حل مشکل تخریبات دریامو و تحکیم سوایلان به توجه بوده است. آقای عبدالرحیم در رابطه گفت با این حال مقامات دولتی در بلخ میگویند که تحکیم سوائل دریایامو به میلیون ها دلار نیاز دارد و به دلیل نبود بودجه کافی تا کنون سواحل این دریا تحکیم نشده است. منیر فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در قسمت رسیدگی به این موضوع بارها از حکومت مرکزی تقاضا کردند تا هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی بکنند، اما تا اکنون از سوی وزارت آب و انرژی در این خصوص پاسخ دریافت نکردند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز می شود و برای 12 ساعت ادامه خواهد یافت. فعالان حقوق زن در غور می گویند حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان اکنون زنان در اکثریت از ادارات دولتی کار می کنند و این کار سبب رسیدگی بهتر به قضایای زنان که به این ادارات مراجعه می کنند شده است. آنان از حکومت خواستند تا حضور 30% زنان در ادارات دولتی را تکمیل کند. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
غور مکان پرچالش برای زنان در سطح کشور، اما به تازگی برخی از فعالان حقوق زن میگویند تلاش های آنها برای حضور زنان در نهادهای دولتی نتیجه داده است و اکنون این روند در حال افزایش میباشد. به گفته آنها قبل از این حضور زنان در نهادهای دولتی این ولایت کمتر از 1% بوده است، ولی اکنون این رقم چندین برابر افزایش یافته است. فعالان حقوق زن با خوشنودی از حضور زنان در نهادهای دولتی میگویند حکومت باید حداقل معیار 30% حضور خانم ها را در ادارات خدمات ملکی تکمیل نماید. در ناصر مسئول انجمن بانوان غور میگوید
نظر به سابق مشارکت خانم ها در ولایت غور خوب است. تعداد زیادی از دخترها را ما داریم که به مکتب میرن، خانم های هستند در شورای ولایتی و تعدادی هم در ارگان های دولتی به کار مقرر شدند.
در همین حال گلسوم رضایی نماینده مردم در شورای ولایتی نیز از حضور فعال خانم ها در نهادهای دولتی خوشبین است. خانم رضایی که بر توانایی زنان باورمند است از حکومت میخواهد تا برخی از ریاست های این ولایت را نیز به زنان اختصاص دهد.
در هر ادارات خانم ها هستن، فعالیت های خود دارن و در هر بستی رو میتونن اینها فعال باشن، ولی بست هایی که به حساب مثبت بالاتر مثل بست های ریاست، بست های بالاتر در اینجا هم از دولت خواهش میکنم که خانم ها را بیشتر تقویت کنن، بیشتر حمایت کنن تا بتونن در اینجا هم اینها ایفای وظیفه کنن.
از سوی دیگر ریاست امور زنان این ولایت نیز تایید کرده است که حضور زنان در ادارات دولتی رو به رشد میباشد. جره بشری مدیر حقوق ریاست امور زنان غور خاطر نشان می‌سازد که قبل از این زنان از ظرفیت تحصیلی کمتری برخوردار بودند و به همین اساس حضورشان نیز در ادارات دولتی کم رنگ بوده است.
عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می‌داد. در یک گزارش دیگر می‌شنوید که باشنده های ولایت فرا از کندکاری در محاکم این ولایت شاکی هستند. به گفته آنها در محاکم دوسیه هایشان به موقع حل و فصل نمی شود، اما مسئولان این ادعا را نمی پذیرند و می گویند که در سال گذشته بیش از 700 دوسیه را حل و فصل کردند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
باشندگان ولایت فرا می گویند که نهادهای عدلی و قضایی ولایت فرا به اسرع وقت کارهای آنها را انجام نمی دهند. با گفته آنها هر قضیه که به محکمه فرا می رود بعد از چندین ماه نیز فیصله آن صورت نمی گیرد که این کار برای آنها مشکلات عدیده را خلق نموده است.
منم شرف الدین ده دغه اکثر مراجعین چې راځي چې شهیدان د کورنۍ غړي شهیدان سوي دي، محکمه ته چې مراجعه کوي د نن د سبا په دغه باندې یو هفته زندي کارونه په سمه وجه نه اجرا کوي، یا وکوچی مشکل لري د سره او د مزکی په دې ارتباط باندې دوی د نن و سبا ته د سبا اته هفتې اته 15 ورځې شل ورځې دوام کوي.
مشکلات هاست که میره به قضا عدالت مثل توپ فوتبال باری با او فورت فر میکنه. قضا عدالت گناهی نداره وقتی که نمیشه میکنه به قضا عدالت که تو کروتی قضا عدالت آیت پیشنهاد میکنه آیت میره آیت را از طریق شورای ولایتی آیت رفته از طریق ولایت آیت رفته کلان اینا نو داد دفعه آیت رفته زردمین همی آیت دفعه میره 3 سال است که با میره خم تیر.
در همین حال مثلا ریاست محکمه ولایت فرا بارد این ادعا میگویند که در سال جاری خورشیدی تا حال بیش از 700 دوسیه را در محاکم چارگانه خود حل فصل نموده است. سید عبدالقیم کمالی رئیس محکمه شهری فرا میگوید که امسال نسبت به سال گذشته محکمه کارهای خود را سرعت داده است. رئیس محکمه شهری فرا شاید مبنی بر فساد و کندکاری در محکمه را نیز رد میکند و میگوید که هر که از این مورد سند و شکایت در دست داشته باشد میتواند با آنها شریک نموده تا مشکلشان به موقع حل گردد.
محکمه امروزی شما محکمه دیروز نیست. مجموع فیصله‌ها و اجراءات محکمه به تعداد 765 دوسیه را محکمه ولایت فرا رسیدگی کرده. اگر در اداره‌ای که من در رأس او قرار دارم میشنویم که فساد یا بی‌عدالتی صورت می‌گیرد، منش به جریان بگذاریم. قاضی هم پیشگاه خدا از او پرسان میشه. یقین داره ما شما مسلمان هستیم که از ذره ذره اعمال ما پرسان میشه.
باید گفت که اکثر از باشندگان ادفرا از کار نهادهای عدلی به ویژه محکمه راضی نبوده و حتی گاهی برای سرعت بیشتر کارشان دوسیه‌های خود را به محاکم صحرایی نیز میبرند. مبارزه با فساد در نهادهای عدلی که از اهداف عمده دولت کنونی میباشد و دیده خواهد شد که در این بخش چقدر میتواند رضایت مردم را جلب نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت عراق آغاز عملیات برای پس گرفتن بخش غربی شهر موصل از گروه دولت اسلامی را اعلان کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
صدر اعظم عراق میگوید عملیات پس گرفتن نواحی غربی شهر موصل از گروه دولت اسلامی آغاز شده است. حیدر العبادی در پیام تلویزیونی امروز خود آغاز این عملیات را چنین اعلان کرد.
آغاز مرحله جدید عملیات بین نوامی آیم را اعلان می کنیم برای آزاد ساختن جانب غربی شهر موصل، چنانچه مناطق دیگر را آزاد ساختیم.
اردوی عراق هم امروز اعلان کرد که دو قریه را تصرف کرده و به سوی میدان هوایی موصل پیشروی دارد. شهر موصل پایتخت خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق پنداشته می شود. حکومت عراق عملیات پس گرفتن شهر موصل را 4 ماه پیش آغاز کرده و این تلاش ها از حمایت واشنگتن برخوردار است. نیروهای عراقی به دنبال چند هفته جنگ شدید بعد از آغاز عملیات بیشترین بخش های شهر در جانب شرقی دریای دجله را تصرف کردند، ولی غرب موصل به دست گروه دولت اسلامی باقی ماند. هرچند بخش غربی شهر نسبت به شرقی آن مساحت کمتری دارد، ولی نفوذ آن بیشتر است و حدود 650 تا 800 هزار نفر در مناطق زیر تصرف گروه دولت اسلامی در غرب موصل بسر می برند. تیاره‌های عراقی اوایل امروز میلیون‌ها اعلامیه بر فراز شهر موصل پرتاب کرده و مردم از آغاز عملیات بر بخش غربی شهر خبر داد. در یکی از این اعلامیه‌ها به مردم نوشته شده که نیروهای مسلح شما به توکل خدا از جانب راست پیشروی دارند. اعلامیه می‌افزاید که برای استقبال از فرزندان نیروهای مسلح خود آمادگی بگیرید و با آنها چنانچه برادران شما در بخش شرقی کردند همکاری کنید تا تلفات کاهش یافته و نتیجه سریع‌تر به دست آید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد از ولسوالی سروبی نوشته مکاتبشان به سبب کمبود استادان مسدود است. سمی از کندوز از کسانی که از کلدار استفاده می کنند خواسته تا در معاملاتشون از پول افغانی استفاده کنند. هدایت الله از کوی صافی ولایت پروان از رئیس جمهور غنی خواسته تا معاشات معلمین را افزایش داده به معارف کشور توجه جدی کند. معصوم خان نوروزی از نیمروز نوشته جلو حملات راکتی پاکستان باید هرچی زودتر گرفته شود. محبوب الله گفته تحریم امریکا بر پاکستان برای افغان ها سود ندارد. و محمد جان که ننوشته از کدام ولایت پیام فرستاده گفته که کنفرانس امنیتی منشن زمانی میتواند سودمند باشد که جلوی گستاخی پاکستان گرفته شود. حالا هم رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال اجازه می خواهم. همه شما را به خداوند پاک و منان می سپارم. شبتان بخیر.